أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بعد از بیان معارف توحیدی از یک سو و نقل اشکالات یا شبهات ملحدان از سوی دیگر و پاسخ صحیح از شبهات اشکالات اونها، در جمع‌بندی بندگان صالح و مطیع و با تقوای الهی را معرفی میکنند. این اوصافی که به صورت جمله خبریه ذکر شده است، گرچه وصف بندگان است اما به داعی انشاء هم الغا شد، یعنی سبقه دستوری را هم داره. اینکه فرمود عباد الرحمن یمشون على الارض هونا، یعنی امشا فی الارض هونا، که این جمله خبریه معنای انشاء را هم به همراه دارد. دیکی از روایات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در ذیل آیه سوره مبارکه آل عمران گذشت که خداوند عالمان دین را با فرشته ها یک جا ذکر میکند که فرمود شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکتو و اولول ایه قائمان بلغیست، که عالمان توحیدی در ردیف ملائکه موحدانه گواهی میدهند. اما خود ذات اقدس اله گذشته از اون که عالمان دین را در کنار فرشته ذکر میکند، اوصاف فرشته ها و بندگان مخلص و مخلص را مشترک میداند، اون مقداری که قابل اشتراک است. در این آیه 63 به بعد سوره مبارکه فرقان که محل بحث است، فرمود عباد الرحمن این چنینند. در بخشی از آیات فرشته ها را هم عباد الرحمن می دانند که اونها هم بندگان الهی هستند. از اونها تعبیر به عباد الرحمن می کند که عباد الرحمن این چنین هستند. عده عباد الرحمن را ارباب و آلهی خود پنداشتند، در حالی که فرشته ها عباد الرحمن هستند. این تعبیر عباد الرحمن در قرآن کریم مشترک بین مؤمنان خالص و بین فرشته هاست، همونطور که شهادت توحیدی مشترک بین عالمان توحیدی و فرشته هاست. اونجا فرمود شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، این عالمان توحیدی را با فرشته ها یک جا ذکر کرد، اینجا طبق این که در دو آیه در دو سوره هم فرشته ها را عباد الرحمن می داند هم مؤمنان خالص و مخلص و مخلص را. خب این که فرمود به عباد الرحمن خط مشیشون این است، یعنی در این حال که اوصاف اونها را ذکر می کند دستور هم می داد که این چنین باشه. مطلع بعدیان است که این مشی اینها منظور مشی ظاهری در قمار غیاب و بعود نیست، یعنی خط مشی اینها این است. اینا با هون زندگی میکنن نه با اون، گرچه این ماده ها و واو و نون مشترک است، ماده مشترک است، ولی صورت اگه مفتوح باشد هون است، معنای فضیلت را دارد، یعنی فروتنانه. هون اگر مضمون باشد معنی ذلت و خاری که ایمسک و علا هونن یا عذاب می شوند عذاب الهون، اون هون خاری و رسوایی و خزی است. این هون که با فتح هاست به معنای سبکبالی نه سبکساری، سبکبالیست و سکینت و وقار است. در این حال که اینها با سکینت و وقارن سبکبالن، آماده پروازن. اونها با هون که بکار می رود یعنی خاری و ذلت. پس ایام سپو و علا هونن یا لهم عذاب الهون به ذم هاست به معنای خاری و رسوایی، این به فتح هاست به معنای سبک بالی نه سبک سری یا سبک مغزی. خب فرمود یمشون علی الارض هونا، خط مشیشون اینه. برخی از خط مشی ها رو ذکر فرمود، فرمود به ازا خاطب همون جاهلون قال و سلام. اینا در جامعه زندگی میکنن، افراد جاهل را میبینن، افراد سفیه را میبینن، اما وقتی با عالمان و متدینان و خردمداران برخورد میکنن خب میگن مصافحه راجع است، دست میدن با اونها گفتگو میکنن مذاکره میکنن، اما مصافحه مکروه و مرجوه است. اون مصافحه‌ای که راجح است با ساد است، این مصافحه‌ای که مکروه و مرجوه است با سین است، یعنی برخورد سفیهانه. اگر یک سفیهی با آدم برخورد کرد، آدم اگر مصافحه کند یعنی سفیهانه جواب بدهد مرجوه، اما اذا مر رو باللغو مر رو کراما، با بزرگواری از کرام و از سفاحت گذشتن است. بنابراین کسی با جاهل جاهلانه برخورد کند میشه مصافحه با سین و مرجو، با عاقل خردمندانه برخورد کند میشه مصافحه با ساد و راجع. اذا خاطب هم الجاهلون، اگر حرفی جاهلانه جاهل به اونها گفته بشود، اونا حرفهای سلیمانه و سالمانه دارند. اگر قابل گفتگو نباشند فورا خداحافظی میکنند، این چه نیست که اون حرف را ادامه بدهند. پس خردمندان یعنی عباد الرحمن چند تا کار میکنند، مشیشون روی زمین روی سکینه و وقار و تواضع است، علا خونه نه سبک بالیست نه سبک سری. برخوردشون با دیگران این است، اگر اونها عاقلانه بودن اینم عاقلانه برخورد میکنن، و اگر جاهلانه برخورد کردن اینها عاقلانه برخورد میکنن، اگر اثر نکرد فورا خداحافظی میکنن. این فورا خداحافظی میکنن رو در سوره های دیگه فرمود که وقتی تبهکاران با اونها روبرو شدن قالوا سلاما سلام علیکم، این سلام علیکم یعنی خداحافظ، نه سلام میکنن به اونها تکریم میکنن، اکرام گرامی میدارن. اینطور نیست. اونی که در آیه دیگه دارد، در سوره دیگه، که اگر کفار مشرکین با اینها برخورد کردن، اینها دهنکجی کردن، نسبت به اینها دهنکجی کردن، اینا در جواب میگن لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، شما کارتون انجام بدید، ما کارمون انجام بدیم، اگر اثر نکرد قالوا سلام علیکم، یعنی خداحافظ شما. در عربی بین اعراب این هست، کسی میخواد خداحافظ کنه میگه سلام علیکم، نه سلام علیکم که در ابتدای برخورد نشانه تکریم و تحیت باشه، اون تحیت را ندارن، نسبت به اینها تحییتی ندارن، اما سفیهان هم برخورد نمی کنن. این کار عباد الرحمن است که مشابه این کار را فرشتگان دارن. خب پس بنابراین عباد الرحمن کسانی هستند که خط مشیشون سبک بالی است و برخوردشون هم با جاهلان سالمانه و سلیمانه است. و نه خواب بیاد که خط مشیشون رو اینا که نیست، لا یزنون لا یقتلون اینا که نیست، اون مشترکات رو بیان میکنن. خب در جریان برخورد خردمندان نسبت به مردم، یه خط مشیشون این است، برخی ها گفتن این آیه نسخ شده است به آیه جهاد. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی به سایر بزرگان رسولان در دیهم، این سخن از نسخ نیست. این طور نیست که یمشون علال ارزه هونن به ازا خاطب همون جاهل نغال و سلاما، این به آیه جهاد نسخ شده باشد. در جهاد هم سر جاش محفوظ غال و سلامان است. اینها عاقلانه به خردمندانه دفاع میکنن، تجاوز نمی کنن. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه که نسبت به ذات پیشگاه خدای سبحان عرض من خدا یا ما رو در جبهه جنگ از این نعمت ها برخوردار بفرما. اللهم این از هر تناه علیهم فرزغن الشهاده، خدایا ما به قضا و قدر تو راضی هستیم، به امر تو راضی هستیم. اگر مصلحت در این است که اونها پیروز بشوند، مرگ ما را مرگ شهیدانه قرار بده. این از هر تهم علینا فرزون الشهاده و این از هر تنا علیهم فسددن البغ و جنبن الظلم، خدایا اگر مصلحت شد که ما پیروز بشیم، اون توفیق را ما بده که ما از عدل نگذریم. بالاخره اینا کافرند و حربی اند و قد کشته بشن، یه حقی هم دارن دیگر. چجور بخوشیم؟ آیا مصله بکنیم؟ آیا آتش بزنیم؟ آیا بیش از اندازه اونا رو بخوشیم؟ نه، اونا در جنگ هم با ما جنگ هم کشته شدن، خب رهاشون میکنیم دیگه. از اون بعد کسی را مصله بکنیم، بسوزنیم و اموال اونها را آتش بزنیم، این کار را نکنیم. خدایا توفیق بده که اگر ما پیروز شدیم از عدل نگذریم. این میشه مشروع متواضع دیگه، این میشه یمشون علی الارض هونا. اینجا برای نسخ نیسته. ما در داخل خب بر اساس و یدرعون بالحسنت سیه عمل بکنیم، نسبت به بیگانه بر اساس رد الحجر حیث جا عمل بکنیم. اما حالا اونا یک سنگ زدن، ما دو سنگ بزنیم دیگه نه. رد الحجر حیث جا، ظلم برو نسبت به کلب هم حرام است، معصیت شرعی است. این تو نیست که آدم حق داشته باشد نسبت به مار ظلم بکند، نسبت به کلب ظلم بکند. یه وقتی دارد از خود دفاع میکند، خب مار حمله کرده است، کلب حمله کرده است، انسان دفاع میکند. ولی بخواهد ظلم بکند، ظلم نسبت به هیچ کسی جایز نیست، برو ایوان. بنابراین این طور نیست که این آیه با آیه جهاد یا آیه دفاع امسازاره نسخ شده باشد. این آیه محکم است، جز مطلقات قرآنی است. و ازا خاطب همون جاهلونه قالو سلام، این باید خط مش همه ما باشه، چه رسانه ها چه صدا و سیما. الان شما میبینید خب اونها دهنکجی میکنن حتی نسبت به حضور مبارک پیغمبر و ائمه مصطفی سلام اهانت میکنن، کار کافرازش میکشن. خب اونها کافرن، از اونها توقعی نیست، ولی ما باید خیلی خردمندانه، عاقلانه، سنگین برخورد بکنیم. حالا ما برای که 4 نفر بخندن صدای سیمای ما، عکسای اونها رو با یه زشتی در بیاره که 4 نفر بخندن، این جواب جهل را با جهل دادن است. این با نظامی که نظام عباد الرحمن است هماهنگ نیست. ما نوشته های ما، گفته های ما، رفتار های ما، صدا و سیما ما، روزنامه های ما باید خیلی عاقلانه و فرشته منش باشد. بالاخره این طور نیست که اگر کسی این کار را کرد بیگانه نداند که اینها دارن کریمانه برخورد میکنن یا ذات اقدس اله جبران نکنند، بلکه جبران میکند و ترمیم میکنند و بالاخره اغلای جهان هم میفهمند که نظام اسلامی دارد به عنوان عباد الرحمن عمل میکند و نگاه نمیکند که اونها چه بیادبی کردن نسبت به مسئولان ما یا نسبت به مقامات دیگر. خب یمشون علی الارض هونن و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مثل فرشته ها، مثل مؤمنان در بهشت که قیلا سلاما سلاما اونجور رفتار میکنن. ارتباط شدن با ذات اقدس اله در شب با سجده و خضوع است. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شب را با خدا خود راز نیاز دارن. نه اون ازا مر رو به لغوه، مر رو کراما معناش این است، اون فعل است، یعنی میگن ما نشنیدیم یا نکن یک کسی دارد مسخره میکنند یا اهانت کرده است. این مر رو از... یا حاضر نیستن اونجا شرکت کنن، گوش بدن. ازا مر رو به لغوه، مر رو کراما. اما اینجا قالو سلامن، یعنی قالو قولن سالمان، و در هنگام وقتی ببینن اثر ندارد میگن سلام علیکم، خدا حافظ. این سلام علیکم عرب یعنی خدا حافظ شما، لنا اعمارنا و لکم اعمارکم، سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین، ما با شما گفتگویی نداریم و خدا حافظ شما. خب والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسانی که بیتوته میکنن شب را به خواب نمیگذارن، آسایش اونها در این است که با محبوبشون گفتگو کنن و لذتی که اینها از سجده و همچنین نماز میبرن خیلی بیش از لذتی است که یه انسان در اثر خوردن یا خوابیدن میبره. خب در بخشای از قرآن کریم وقتی سخن از توحید باشد بگن عباد الرحمن، سخن از معاد باشد بگن عباد الرحمن. قرآن کریم همونطوری که الله را میخواهد بازگو کند در اذهان مردم جا بیندازد، الرحمن هم این چنین است. میبینید وقتی سخن از آفرینش آسمان و زمین است، فما ترافی خلق الرحمن، این الرحمن که اسم اعظم است مثل الله در سوره مبارک اسراء گذشت که حاوی سایر اسماء حسنا هستند، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. درست است اسماء ذاتی خدا عین همان یک و عین ذاتن دو، اما سخن در این نیست که جهان مخلوق علیم است، مخلوق قدیر است، مخلوق فرون اسم است، بلکه مخلوق الله است، مخلوق الرحمن است. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در جریان نگهداری پرنده ها در فضا یا در جریان نگهداری سماوات و نظام سپهری میفرماید ما یمسکهن الا الرحمن. این ما ترا فی خلق الرحمن یا ما یمسکهن الا الرحمن یا هم به ذکر رحمان کافرون، برای آن است که الرحمن را مثل الله برای مردم کاملا معرفی کنند. اما این که در اوائل سور بسم الله الرحمن الرحیم است، اونا چطور نسبت به الرحمن هیچ حساسیت نشون نمی دادن؟ اونا کل قرآن را معاذالله سحر و شعبده و کهانت و جادو اینا می دوستن. اما وقتی به اونها گفته می شد که اسجدوا للرحمن، می گفتن ما و من رحمان، ما که رحمان را نمی شدیم. وقتی می گفتن به این که ما ترافی خلق رحمان، می گفتن ما که رحمان را نمی شدیم. اینا الله را می شناختن و خیلی هم به الله احترام می کردن و بت‌ها را می پرستیدن که اونها را به پیشگاه الله نزدیک بکنن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. دین آمده بفرماید به این که الله رحمان است و با الرحمن بودن در عالم را اداره می کند. عباد الرحمن باید بر عرش مستقر بشوند و کار الرحمن را انجام بدن. قبلا هم این بحث گذشت که رسم پیشینیان این بود، اگر یک مسئله حکیمانه و عمیقانه علمی نصیب یک عالمی میشد به جزء نوآوری او بود، این شخص مجاز بود که از اون مطلب عمیق علمی به عنوان حکمت عرشی یاد کند، زیرا قلب المؤمن عرش الرحمن است یک، و این مطلب به قلب او القا شد نه به قلوب دیگران دو، میشه حکمت عرشی سه. بعدها دیگه رائج شد از هر کسی هر مطلب علمی را از هر کی شنیده از هر جا دیده میگه حکمت عرشی مطلب عرشی، یعنی قبلا بنا این طور نبود. خب اگر انسان دارای قلبی است که عرش الرحمن است و اگر کسی این قلب را برنجاند عرش خدا می لرزد، که اگر یک کسی مؤمنی را یا یتیمی را یا مظلومی را برنجاند عرش خدا می لرزد، در حقیقت خود این هم مظهر همون عرش است. خب الرحمن چی کار میکنند؟ الرحمن علالعرش استوا و کاری که انجام میدهد رو هندسه ایست که مهندسش رحمت است. عباد الرحمن هم همین کار رو میکنن. حالا معلوم میشود که چرا مرحوم شیخ طوسی به سایرین رضوان علیه قبول نکردن که آیه جهاد ناسخ این باشد. بیان ذالک این است که ذات اقدس اله الرحمن است. قبلا هم گذشت به این که رحمت او سابق بر غضب اوست، یعنی پیش از غضب اوست نه بیش از غضب او. بیش از غضب اوست از روایات و ادله دیگر استفاده میشه که یقینا رحمت خدا به مراتب بیشتر از غضب اوست. اما این که دارد سبقت رحمت او، سبقت یعنی سبقت نه یعنی زاده. اون بیان نورانی امام سجاد در صحیفه که فرمون یا من تسعا رحمته امام غضبه، یعنی همه قزم ها و اوصاف غضبی، او اگر منتقم است، او اگر غضب دارد، او اگر سخط دارد، او اگر عذاب می کند، همه اینها در صف جماعتی یعنی که امام جماعتشون رحمان است. رحمان امام غضب است، رحمان امام غضب است. هر جا رحمان دستور غضب بدهد غضب شروع می شود، نه رحمت او بیش از غضب اوست. البته رحمت او بیش از غضب اوست، اما اون چه که نکته عمیق عریق علمی است این نیست که رحمت او بیش از غضب اوست. آن است که رحمت او پیش یعنی پیش، پیش یعنی پیش، رحمت او پیش از غضب اوست. رحمت در اینجا دستور میدهد که اینها باید عذاب بشوند. رحمان دارد عذاب میکند. چرا؟ چون او خدای کل است. رحم کردن به عدل به چیست؟ رحم کردن به مظلوم به چیست؟ رحم کردن به نظام حق به چیست؟ به این است که کافر عذاب ببیند دیگر. باید به نظام رحم کرد یا نه؟ باید به دین رحم کرد یا نه؟ باید به مظلوم رحم کرد یا نه؟ این رحمت اقتضا می کند، فتوا می دهد که کافر عذاب بشود. یا من تسعى رحمته امام غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه. نه سبق زمانی دارد یا سبق زمینی، سبق رتبی به فرمان روایی دارد. اگر این است انسانم همینطور خواهد بود. بنابراین روشن می شود که چرا شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی رضوان الله علیهم قبول نکردند که آیه جهاد ناسخ این باشد. این با رحمت منافات ندارد. تا کسی بگوید قتال، مگر این ظلم است؟ مگر این بر خلاف رحمت است یا بر وفاق رحمت است؟ رحمت اقتضا میکند که دین بماند، رحمت اقتضا میکند که نظام بماند، رحمت اقتضا میکند که حق مظلوم از ظالم گرفته بشود. چون این چنین است، وجود مارسی هست امیر در اون دعای رو عرض کرد که این جهاد هم از رحمت است، دفاع هم از رحمت است، الرحمن دارد اداره میکند. اومد عباد الرحمن دارای قلبی هست که این قلب عرش خداست و این عباد روی این عرش مستقرند و روی این عرش فرمان روایی رحمت را امضا میکنند، برابر رحمت میجنگند. اگر یه وقتی اقتضا کرد که به همه کفار و منافقانی که به تعبیر است همین سلام الله علیه فرمود ما اسلمو بل استسلمو دودمان اموی و مروانی، فرمود اینا هیچگاه مسلمان نشدند بلکه مستسلم بودند. قبل از فتح مکه کافر مطلق بودند، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدند. اینا هیچ آن اسلام نیاوردند. ما اسلمو بل استسلمو. این رحمت اقتضا میکند که حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء. خب این رحمت است که دستوری همچه کاری میدهد. این دعای نورانی هست تعبیر همین است. در اون خطبه 200 هم فرمود به این که اون رحمانیت مطلقه جلوی ما را گرفته، وگرنه مگه معاویه از ما سیاست مدارتر بود؟ اگر عنایت الهی نبود، اگر دستور الهی نبود، اگر فرمان خاص ذات اقدس اله نبود، نه لکنتو ادهل عرب کنتو ادهل ناس، از من داغیه تر خدا خلق نکرد. برای که علم با شما داری، همه شرایط بلدی، قدرت جمع داری. ادهل عرب نیست. در خطبه 200 فرمایشون این است، اول خطبه این است: والله ما معاویتو علیه من الرحمن ما یستحق، والله ما معاویتو به ادها منی، ولکنه یقدر و یفجر و لولا کراهیت القدر لکنت من ادها الناس نه ادها العرب. اینه که میبینید ابن عبدالهدی در شهر نهج البلاغه میگوید به این که یه آدم جزافگوی هم نیست، به دیگرانم پذیرفتن حرف او. گفت من از نظر سه اطلاعات تاریخی از همه جریان‌های تاریخی با خبرم. اون چه قبل از طوفان نوح بود چون مدون نیست من اطلاع ندارم، ولی اون چه بعد از طوفان نوح هست من مطلعم، البته حوادث مهم جهانی. ایشون در شهر نهج البلاغه دارد که هر ملت و نهلتی بالاخره یه مرد نمونه و ممتازی دارد. یهودی های نمونه‌ای دارن، مسیحی های نمونه‌ای دارن، زرتشتیان نمونه‌ای دارن، مشرکین نمونه‌ای دارن، ملحدین نمونه‌ای دارن، مسلمان هم نمونه‌ای دارن. بعضی در شجاعت، بعضی در سخاوت، بعضی در شعر، بعضی بالاخره مردان بزرگی دارن دیگه، بعضی در قدرت و قهر. گفت هیچ ملتی، هیچ نهلهی یه مردی مثل علی ندارن. ما کار به ایمان نداریم. تا تو اونا شجاعتر از علی نیست، سخیتر از علی نیست، بزرگتر از علی نیست، سیاست مدارتر از علی نیست. من که خودش سنیه دیگه. گفت هیچ ملت و نهلتی مثل علی ندارد. دومینت حضرت فرمود اگر این نبود لکنت من ادهى الناس، ولیکن هر کینه‌ای، هر مکری، هر حیله‌ای پایانش جهنم است و چون خدا نمیپذیرد ما اهل خیانت و اهل مکر و اهل نیرنگ و اینها نیستیم. و نیرنگ و نیرنگ باز یه پرچمی دارد که در قیامت شناخته می شود. والله و اما بدانید این چنین نیست که حالا ما مکر نمی کنیم مکر بتواند در ما اثر کند، فریب بخوریم، اونم نیست. والله ما استغفر بالمکیده ولا استغمزو بالشدیده. قسم به خدا هیچ کسی نمیتونه ما را فریب بده، منتها ما فریب نمیدیم. برای اینکه فریب دادن یه چیز بدیه، نه اینکه ما حالا چون مسیح یا ساده باشیم یا فریب کسی رو بخوریم. قسم به خدا احدی نمیتونه علی را فریب بده، ولی ما فریب نمیدیم. این میشه علی. خب این میشه عباد الرحمن دیگه، همون کاری که فرشته ها در رات فرشته در این حد نیست. نه نیرنگ در جهاد هم همینطور است. یعنی ضربه فنی کردن نیرنگ نیست، نه این که خیانت بکنن. چون گفته الله رجلن به رجلن، در جهاد بام همینطوره دیگه، شرایط همینطوره، الا رجلن بر رجلن همینطوره. اگه بنا شد وقت قبل مبارزه تن به تن بود، بنا شد یک نفر از اونها یک نفر از ما، خب یک نفر از اونها آمده، ما این که آمده دو نفر اینجا حمله بکنن، این برخلاف شریعت است و حرام هم هست. اوفو به شروط المؤمن و اند شروطهم، یک حکم محلی محض نیست، یک حکم منطقی هم نیست، دو حکم بین المللی است. یعنی با هر کی تعهد کردی باید وفادار باشی، برو طرف ملحد باشد دیگر. این چه این نیست که یک مؤمن یا نظام اسلامی با کفار با مشرکین یه تعهدی پیدا کرده بتونه زیر تعهدش بزنه؟ که اگر گفتن رجلن به رجلن، رجلن به رجلن، این طور دیگه مکتوب این و اینا نیست. خب اما ضربه فنی جز مکر نیست، یه هنرهای نظامی است. همون ضربه فنی است دیگر. فرمود ما مکر نمی کنیم. خب او باید غافل نباشه دیگه. یک جریان نظامی فرمودن دیگه تو بیانات نورانی هست امیر دو تا نامه هست، یه نامه برای مردم مصر نوشت که انشاءالله خدا حق صدیقه طاهر اینها رو به برکت اهل بیت به نظام شیعی ولایی آشنا بکنن، یکم برای مالک اشتر. اون نامه مالک اشتر معروف از عهد نامه، اما نامه که از امیر برای مردم مصر نوشت فرمود به اینکه داشتن رهبر یه برکت خوبی است، اما همه کار رو شما از رهبر نخواهید. نگید ما مالک اشتر داریم، مالک اشتر علی دارد. درست است علی هست، درست است مالک اشتر است، ولی شما وظیفه‌تون اینه که این کار رو انجام بدید. یک، دشمن در کمین است. من نامه لم یانم ان، اگر کسی بخوابد غفلت کنه دشمن بیدار حمله میکنه، شما باید همیشه بیدار باشید. دو، وقتی هم که میخواد بخوابید چیور میخوابید؟ الان تو خونهاتون دارید میخوابید، اینجا سنگر نیست، ولی مثل یک جوان مبارز سنگری بخوابید. او وقتی میخواد بخوابد چیور میخوابد؟ اگر یه روزداری بخواهد وضو بگیرد چیور ده آب رو تو دهن میذارد؟ آیا آب رو فرو میبرد یا آب رو چون روزه دارد روزه با خوراب نوشیدن سازگار نیست، در حال روزه وقتی بخواد وضو بگیرد آب تو دهن مزمزه میکرد و میگرد کند. فرمود شما مثل آدم روزدار که وضو میگیرد آب رو تو دهن مزمزه میکند، خواب رو هم تو فضای چشمتون بگردونی، نه اینکه خواب رو فرو ببری که بخوابی. فرمود من نوم الا قراره، قراری یعنی مزمز کردن. پس اصل اول اینه که نخوابی، من نامه لم یولم انهو. اصل دوم اینه که حالا که میخواد بخوابید در حد مزمزه بخوابید. وجعل النوم فی اعیانکم یا فی عیونکم قرارتن، خواب رو تو چشمتون مزمزه بکنید. این همونی که زراره سوال کرد که آیا یک چرت زدن دو چرت زدن وضو رو باطل میکند یا نه. حضرت فرمود اگه صدا رو میشنود نه باطل نمیکنه، من چه خواب نرفته دیگه، در همون حد. خب این نه معناش این نیست که شما نخوابید، که معناش اینه که اینقدر هوشیار باشی که گویا این غفلت چند لحظه حال خواب به منزله مزمزه کردن آب در فضای دهن روزه دار است. یعنی خب فریب نخورید دیگر، یه ضربه برنی نشید. خب اینجا عباد الرحمن این چنینن. این بله خب اونم برای این که به دین میخواد رحمت کند، به مظلومین میخواد رحمت کند. در همون روز فرمود به این که اینهایی که مظلومین غزه و فلسطینن، اینا کی باز زبان دلهاشون تشفی پیدا کنه؟ فرمود الیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون. بالاخره اینا باید خوشحال بشن دیگر، حق اینا باید گرفته بشه دیگه. حق اینها وقتی گرفته میشه که اون سهینوس به عذاب الهی گرفتار بشه. این چنین نیست که ذات اقدس اله فقط رحیم باشد، رحمت یک جانبه داشته باشد، که این رحیم مطلق دیگه. رحیم جهنم هم با رحمت خلق شده است، با اینکه دارون لیس فیها رحمت و بیان تسلیمی در نهج البلاغه. این جهنم نسبت به بهشت وقتی سنجیده میشه به بر جای عذابه. القهار المنتقم نسبت به الرحیم اگر سنجیده بشه برای یه جا قهر است جا تعظیم، اما القهار اسم عظیم است نه اسم اعظم، الرحیم اسم عظیم است نه اسم اعظم، هر دو زیر پوشش الرحمان هست که اسم اعظم است. الرحمن گاهی دستور میدهد المنتقم القهار و مانند اون ظهور کنند، گاهی دستور میدهد الرؤوف العفو الرحیم ظهور کنند. اون بزرگواری که میگفت، پیر ما گفت خطاب بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا کوشش باد. همین است، قبلا این کتاب حافظ رو مثل رسال نواسب درس میخوندن، منتهی عرفان فارسی است. حافظ در این بیت میگوید به این که استاد ما گفت عالم هیچ جا اشتباه نیست، هیچ جا عذاب نیست، هیچ جا درد نیست، هیچ جا رنج نیست. خب شما این دردا و عذابها رو که نمیبینی یا میبینی؟ نه نیست. چرا؟ برای اینکه اون درد و عذاب یک طرف، این نشاط و سرور یک طرف، هر دو زیر پوشش الرحمن هم. شما اگر این درد رو ببینی، بله میرنجید، میگید مصیبت است و صبر کرد. اون نشاط را ببینی بگوید نعمت است و با شکر کرد. ولی الرحمن را که ببینی، این الرحمن هم اون جهنم و قهر و انتقام خدا را پوشش میدهد، هم این مهر و لطف و صفا و وفای الهی را پیش پوشش میدهد. پیر ما گفت خطاب بر قلم سون نرفت، هیچ جا قهری نیست، هیچ جا عذابی نیست، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. بر اون نظر که الرحمن را دید، اون الرحمن هم المنتقم و القهار را پوشش میدهد، هم الرحیم و اللطیف را پوشش میدهد. بنابراین عالم با رحمانیت دارد میگردد. اگر استاد ما مرحوم آشمانبزای آمیز محمود قوبی که محور به صحبا بود این نگفت به این که مویی نجنبد از سر ما جز به اختیار، این اون اختیار هم به کف اختیار اوست، گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مخور، بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. روی این مبناست، وگرنه جهنم سر جاش محفوظه، بهش سر جاش محفوظه. اون خضوه فقلو ثم الجحیم سلو سر جاش محفوظه، اما خضوه فقلو را کی فرمان میده؟ البته المنتقم فرمان میده، انا من المجرمین منتقمون. اما این بین راه است نه پایان راه. المنتقم اسم عظیم است یا اسم اعظم؟ اسم عظیم است. این اسم عظیم از کدوم اسم اعظم پیروی میکند؟ از الرحمن پیروی میکند و کل عالم با رحمت دارد اداره میشود. لذا اگر کسی وارد اون صحنه هم بشود، رحمت رحمانیه الهی را هم که ببیند، ببیند مهندس جهان با چشم با دستگاه رحمت دارد کار میکند. غرض آن است که در سوره مبارک قصص آیه 55 که فرمود به اذا سمع اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمارنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، یعنی خداحافظ. اونجا اذا مر رو به لغو مر رو کراما، یعنی از در فعل، وگرنه به اونها سلام بکنن و امثال ذلک نیست. الحمدلله رب العالمین.